ساعت 8 شامگاه ایران، خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برخی از تهران به آمریکا علامت می‌دهند که به گفته وی با ما بهتر می‌توانید کار کنید. در یک حمله انتحاری در افغانستان بیش از 30 تن کشته شدند. نشست دو روزه مجازی میان وزیران نفت اوپک و اوپک پلاس قرار است فردا و پس فردا برگزار شود. درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برخی در ایران برای آمریکا به توصیف او خط می‌دهند که با آنها بهتر می‌توانند کار کنند و دولت جمهوری اسلامی در قدرت نمی‌ماند و نباید با آن دولت مذاکره کرد. محمد جواد ظریف در گفتگویی که امروز در وبسایت انتخاب منتشر شده دقیق توضیح نداده که منظورش از چه کسانی است، ولی گفته که به عبارت وی ابزار تبلیغ و حاشیه امن در اختیار دوستان است و به نظر می رسد منظور او مخالفان دولت از جناح اصولگرای جمهوری اسلامی است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اظهار داشته افرادی که به عبارت او ابزار تبلیغ و حاشیه امن هم در اختیارشان هست در حال چنین فعالیت هایی هستند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد نباید امیدی به مذاکره با آمریکا داشت. در حمله انتحاری با اتومبیل حامل بمب در استان غزنه در افغانستان 31 تن کشته شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سخنگوی والی غزنه افزوده است که 24 تن دیگر در جریان حمله زخمی شدند. برخی منابع خبری شماره زخمی ها را تا 50 تن گزارش کردند. این حمله در پایگاه ارتش واقع در استان غزنه در شرق افغانستان رخ داده و همه کشته شده ها و زخمی ها از نیروهای نظامی گزارش شدند. استان غزنه در ماه های گذشته شاهد نبردهای مداوم بین نیروهای امنیتی افغانستان و گروه شبه نظامی طالبان بوده است. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت حمله یاد شده را بر عهده نگرفته است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و چند کشور غیر عضو آن سازمان قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه فردا و پس فردا برای تصمیم گیری درباره کاهش تولید نفت یک نشست مجازی برگزار کنند. به گزارش فرانس پرس انتظار می رود که وزیران نفت اوپک و به علاوه اوپک در جریان آن دیدار درباره به تأخیر انداختن برنامه افزایش تولید در سال آتی مذاکره و توافق کنند. پیش از این قرار بود که از ماه ژانویه کاهش تولید فعلی به میزان 7,700,000 بشکه در روز به 5,800,000 بشکه کاهش یابد. با این حال به نظر می رسد که موج تازه شیوع کرونا در عرصه بین المللی این خوشبینی برای افزایش سطح تقاضای بین المللی نفت در سال آتی میلادی را با ابهامات تازه‌ای مواجه کرده است. ناظران بازار بین المللی نفت میگویند که اوپک و به علاوه اوپک برای پیشگیری از سقوط شدید بهای نفت چاره‌ای جز تفاهم بر سر تمدید محدودیت تولید ندارند. طرح‌های مختلفی که دولت و وزارت بهداشت در ایران برای کنترل بیماری کووید 19 اعلام کرده در اجرا دچار دردسر و تناقض‌هایی گزارش شدند. از طرح ممنوعیت تردد خودروها که اعلام شده در مورد خودروهای دارای پلاک عمومی جریمه ها بخشیده خواهد شد تا طرح تازه‌ای برای کنترل سفر بیماران دارای تست مثبت کرونا که آژانس‌های مسافرتی و هتلداران گفته می‌شود هنوز نتوانستند از آن استفاده کنند. امیر پوریا و جزئیات بیشتر.
گزارش هایی که از آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 و نوع اجرای محدودیت ها برای مهار آن در ایران میرسد، همچنان نشانگر وضعیتی وخیم و البته مبهم از نظر کنترل بیماری است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته از درگذشت 389 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور و ابتلای 12550 بیمار جدید خبر می‌دهد. اما احساس عمومی جاری در بین مردم و نظر کارشناسان و ناظران عینی این است که باید در صحت این آمار به طور جدی تردید کرد و آماری فراتر از این تلفات انتظار می‌رود. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران وضعیت بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران را اما رو به بهبود ارزیابی کرد. هرچند در ادامه نسبت به خطر عادی تلقی کردن اوضاع هشدار داد و گفت
اگر باز هم ما خدای نکرده با این دستاوردها به سمت این تفکر بریم که اوضاع به سمت عادی شدن می رود، باز هم همون ضربه رو خواهیم خورد که من در اردیبهشت ما عرض کردم که از گوشه های این زمین دقیقه 90 گل خواهیم خورد.
اما معضل مهم در این زمینه سیاست‌های یک بام و دو هوای مربوط به محدودیت رفت و آمدهای شهری و بین شهری است که از اعلام جریمه برای متخلفان تا باز کردن ناگهانی مسیرها در نوسان است. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی تردد وانت بارها را از امروز یک شنبه بلا مانع اعلام کرد، اما از طرف دیگر گفت جریمه مالکان خودروهای دارای پلاک عمومی بعد از اجرای آنچه طرح محدودیت‌های کرونایی خواند بخشیده خواهد شد. این در حالی است که برای هر نوع تردد خودروها در فاصله ساعت 9 شب تا 4 صبح ممنوعیت و جریمه اعلام شده بود. از طرف دیگر طرح جدیدی که با عنوان ابداع تازه ضد کرونایی توسط دولت جمهوری اسلامی اعلام شده و از کنترل افرادی که تست PCR آنان مثبت شده در سامانه مرکزی تحت نظر دولت خبر می‌دهد، تا کنون ضمانت اجرایی پیدا نکرده است. حرمت الله رفیعی رئیس صنف آژانس‌های مسافرتی و جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران در گفته‌های امروز خود به ایسنا تأکید کردند که هنوز هیچ بخشنامه‌ای برای اجرای این طرح به دستشان نرسیده است. آقای حمزه‌زاده گفت هتل‌ها هنوز به سامانه وزارت بهداشت متصل نشدند و امکان تشخیص بیماران مبتلا به کرونا را ندارند. لازم به اشاره است که حتی در اعلام جزئیات همین طرح نیز همان ضد و نقیض‌گویی در گفتار و اعلان رسمی مسئولان دیده می‌شد. یک هفته پیش وزارت بهداشت ممنوعیت سفر بیماران کرونایی را اعلام کرد، اما اندکی بعد توضیح داد که لزومی ندارد مردم برای سفرهای داخلی تست بدهند. از آن سو حسن روحانی از طرحی تحت عنوان کنترل مسافران توسط سرویس برخط استعلام الکترونیکی وضعیت ابتلا به کووید 19 خبر داد، اما هنوز غالبی برای اجرای این طرح تعریف نشده است.
تنظیم بازار مرغ با عرضه مرغ به قیمت دولتی در کشور، گزارشی که از نگرانی تولید کنندگان و فروشندگان گفته می شود کم نکرده و آنها تلویحاً از چرخه معیوبی صحبت می کنند که با عرضه یارانه‌ای پیوند خورده. محمد زرقامی و مروری مجدد بر تحولات بازار ارزی مرغ.
مرغ به قیمتش که 37000 تومان رسید، امروز با نصف قیمت با 18500 تومان انشالله تا چند روز آیند داره توزیع میشه.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی بود که از خبر ورود مرغ‌های تنظیم بازاری میگفت. مرغ‌هایی که به گفته مشتبه شیرغازی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با قیمت ارزان تنها نصیب منتخبان دولتی می‌شوند.
بیش از 300 تنش رو به بازارهای سازمان میادین و بخشش رو به فروشگاه زنجیره‌ای اتکا و رفاه و سپه و مابقی هم به صنف منتخب.
تکلیف فروشندگان غیر دولتی که بیشترین تماس را با مشتریان محلی دارند همچنان با استناد به گفته‌های بهنام نیکمنش، سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران روشن نیست.
ما با توجه به این گستردگی که واحدهای صنفی دارند و دسترسی خوبی که مردم به واحدهای صنفی ما دارند، انتظار ما اینه که به واحدهای صنفی ما هم عرضه کنند مرغ گرم به قیمت مصوب دولتی رو. بقیه صنوف ما در سایر شهرستان ها به قیمت آزاد تمام شده دارن به واحدهای صنفی ما میفروشن. الان در حال حاضر بر فرض مثال در استان اصفهان دارن به 26000 تومان دارن میفروشن. با درصد سودش با افت محصول 29000 تومان داره امروز داره عرضه میشه در سطح کشور در سطح خرده فروشا.
اواخر فروردین ماه 1399 خورشیدی، عده‌ای از تولید کنندگان جوجه یک روزه در غیبت و کمبود نهادهای دامی جوجه کشی راه انداختند. شهریور ماه خبر دیگری منتشر شد که افرادی با دریافت نهادها به قیمت دولتی جوجه پرورش می‌دهند، می‌کشند و نهادها را به چند برابر قیمت خریداری شده در بازار آزاد عرضه می‌کنند. این مسئله را با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس در میان گذاشتم.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم فساد در واردات و توزیع نهادهای دامی رو تایید کرده و در یک قلم وارد کننده ارز دولتی رو دریافت کرده، 300 هزار تن کنجاله سویا وارد کرده اما اون رو در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و با محاسبه اختلاف قیمت این کالا در بازار آزاد و نرخ دولتی اون میشه برآورد کرد که این وارد کننده 3000 میلیارد تومان از فروش نهاده در بازار آزاد سود برده.
گذشته از تاثیر یارانه ارزی، سیاست سرکوب قیمت‌ها در سال‌های گذشته، چیزی که مقام‌های رسمی در ادبیات خود از آن به عنوان نظارت و برخورد با احتکار و گران‌فروشی نام می‌برند، هم در عمل به اعتراف محمدعلی اصفهانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، دردی از شهروندان معاصر در گرانی‌ها دوا نکرده است. موسی غنی نژاد اقتصاددان هم در یکی از برنامه‌های اقتصادی صدای جمهوری اسلامی نفس وجود سازمان تعزیرات و حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را زیر سوال برد.
سازمان تعزیراتمون حل کنه؟ نمیشه. چه هزینه‌ای داره؟ اونا مگه چیکار میکنن؟ میگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چجوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟ میدونی برای چی هست؟ من به شما بگم برای چی هست. برای اینکه تولید کننده ها و فعالان اقتصادی رو تلکه کنه. فساد، برای فساد هست.
در چنین شرایطی تولید کنندگان جوجه یک روزه که تامین کنندگان اصلی بازار مرغ هستند هم احساس امنیت نمی کنند. درد دل محمد رضا صدیق پور، دبیر انجمن جوجه یک روزه، در برنامه رادیویی را بشنوید.
ما 8 ماه در دامنه زیان قرار گرفتیم. قیمت مصوب ما که بوده 2900 تومان به طور متوسط تو این 8 ماه گرفتیم تو 1100.
آیا تنظیم بازار با مرغ‌های ذخیره‌ای و با قیمت دستوری دولتی که نوسان آن در گوشه‌ای دیگر از بازار خودنمایی می‌کند، تمرینی است برای افزایش احتمالی قیمت‌ها در سال آینده؟ سالی که به هر روی ارز دولتی با قیمت بالاتری عرضه خواهد شد و نرخ آن تأثیر خود را بر هزینه‌های تمام شده تولید خواهد گذاشت. از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، درباره چشم‌انداز پیش روی تولید کننده، فروشنده و مصرف کننده در ایران پرسیدم.
در دراز مدت یک همچین روندی میتونه در موضوع تامین پروتئین حیوانی در ایران اثر بسیار بدی داشته باشه، به دلیل اینکه دولت مجبور خواهد شد چون حجم تولید داخلی کاهش پیدا کرده به سمت واردات رو بیاره و با توجه به کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارزهای مختلف در ایران، واردات این کالاها برای ایران گران تمام خواهد شد و در نتیجه دوباره کالای مصرفی با قیمت بالا به دست مصرف کننده میرسه. یعنی این کانال رانتی که ایجاد شده یک روند معیوب و یک چرخه معیوبی رو ایجاد کرده که نهایتاً بهای اون رو مردم و تولید کنندگان بخش خصوصی خواهند پرداخت.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، از آن آبان تا این آبان قیمت 10 ماده خوراکی از جمله گوشت مرغ افزایش 100% داشته است. درباره مرغ این افزایش به 122% رسیده است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.